الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله رکعت سوم و چهارم نماز که انسان مخیر بین حمد و تسبیح، عرض کردیم که اقوال مختلفی هست که اون تسبیح از لحاظ کمیت و کیفیت چی باشه. به واسطه این که روایات که در باب 42 از ابواب قرائت فی الصلات و در باب 51 از ابواب قرائت فی الصلات خب از لحاظ ظاهر با هم اختلاف دارن، در جمع بین این روایات انظار مختلفی به وجود آمده. در حقیقت سفارایی بین رجال فقه در استنباط و استفاده از این اخبار به وجود آمده. از طرفی گفتیم که قول مشهور که تعداد زیادی از فقهای متقدمین و متأخرین و از معاصرین مثل شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه یا مثلا شیخ انصاری، نائینی، امام و تعداد دیگری از فقها گفتن همون یک دفعه تسبیحات اربع کافی است و مستند اینها خبر ششم از باب 42. خبرش عوضی نگفته باشم یا پنجم، خبر پنجم از باب 42 که صحیح زراره بود که یجزی من القول، که انسان بگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این تعداد که نام بردیم، اینها قائلن که همون یک دفعه تسبیحات اربع به این شکل کافی است. بحر العلوم هم در دره همین را اختیار کرده که گفته که و هاذه الاذکار وهی الاربعه مجزیتون علی الاسخف السعه، این اذکار که همون چهارگانه که عرض کردیم مجزیست. خب اینا اینطوری گفتن. در مقابل آقای بروجی رحمت الله علیه و آقای خونساری و افرادی هم از قدما گفتن که 3 دفعه تسبیحات اربع گفته بشه که میشه 12 تا تسبیحه. آقای خوی رحمت الله علیه در مستند رو به اختیار کرده که باید بین 3 ما تأخیر قائل باشیم، اونا که اسنادشان ضعیفه، ولی در میان این اخبار اونا که سندشان صحیح هست مثل خبر اول از با 51 که میگه 9 تسبیح مثلا، خلاصه اخباری که صحیح هستن سندن، بین اونا تأخیر قائل باشیم که مکلف مخیره. بعدم توضیح میدیم هر یک را اختیار کنه و بر طبق اون عمل بکنه. آقای حکیم رحمت الله علیه هم تأخیر قائله، ولی تأخیر ایشان در مستمسک با تأخیر آقای خویی فرق داره. آقای خویی بین 3 در مسئله هر چه روایت صحیح هست تأخیر قائله، آقای حکیم در میان 2 تأخیر قائله، یکی همون که 4 تکبیر که خبر پنجم که حالا عرض کردیم که خبر برای 5 از 42 یا خبر اول از 51، بین این 2 تأخیر قائله. یک کلامش بعد عرض میکنم. تأخیری هم نراقی در مسند قائله که بین جمیع روایات میگه تأخیر، دیو سند ملاحظه نمیکنه، بین جمیع روایات وارده فلباب تأخیر قائله. فقیه همدانی هم میگه مطلق ذکر میزانه، همونطوری که علامه مجلسی میگفتن در مصباح الفقیه میگن مطلق ذکر میزانه. این از لحاظ اقوال. مدارکش هم همین روایات که عرض شد. حالا باید ببینیم که ما چه بایستی بگیم. اول متعرض کلام فقیه همدانی میشیم. فقیه همدانی در مصباح الفقیه صفحه 318 ایشان گفتن که در خبر عبید ابن زراره که سندشم صحیحه، حضرت فرمودن که اگر حمد را بخوانی کافی است، فانها تحمید و دعا، و این علت منصوص است و حکم همیشه تابع علته. علت گاهی هست که تعمیم میده، گاهی تخصیص میده. گفته هم بخوانی کافی است، چون هم تحمید است و دعا، بس معلوم میشه که هر حمد و دعا کافی است، هر حمد و دعا کافی است. بگه الحمدلله اللهم اغفر لی، همین کافی خواهد بود، چون برای اینکه این علت است، مقتضای علت است که حکم تابع علت باشه، تعمیما و تزییقا. طوری گفت. بعد گفته خب خبر دیگه هم داریم که اون خبر میگه انما هو تسبیح و تحلیل و تکبیر و دعا. اون خبر چند چیز دیگر را میگه. این گفت تحمید و دعا. خبر شش از باب 42 انما هو تسبیح و تحلیل و تکبیر و دعا. و اون خبر با این خبر میگه تحمیدون و دعا. خبر اول میگه تحمیدون و دعا، خبر ششم میگه انما و تسبیحون و تحلیلون و تکبیرون و دعا. چطور بینشان جمع کنیم؟ ایشان گفته باید بگیم واو لتنوی است نال جمع. واو عاطفه که چند چیز را به هم دیگه ما عطف کنیم با واو، خب ظاهرش همون جمعه، جاءنی زیدون و امرون، مثلا اکرم زیدن و امرن، یعنی هر دو را اکرام کن. اگر حملش کنیم بر تنوی معنی او را میده، یعنی اکرام کن زید را یا امر را. ایشان برای خاطر جمع بین این دو خبر، خبر اولی و ششم از باب 42 گفته میگیم وا برای تنوی است، یعنی اینکه دعا کافی است، تسبیح کافی است، تکبیر کافی است، تحلیل کافی است، هر یک از اینا کافیه. حملش کنیم بر تنوی نال الجمع. خب گفته اگر حملش کنیم بر تنوی نال الجمع یکی از اینها کافی است. این برمیگرده به همون خبر سوم باب که خبر علی ابن حنزله که میگه ذکر کافی است، چون داشت که این شعت قرأت، خبر این طور بود که و این شعت فذکر الله سواء، پس قرائت بخوانی در رکعت سوم یا چهارم یا فذکر الله سواء، پس ذکر کافی است. نتیجه میگه به این که معلوم میشه به این که در رکعت سوم و چهارم مطلق ذکر کافی است. وقت یه کسی نگه به این که دعا غیر از ذکر، نخیر دعا هم همون ذکره، چون ذکر یعنی یاد خود، یاد خدا بودن و خدا را به یاد آوردن. یه کل نما ناجیت به الله و ذکرون، هر چیزی که به اون وسیله با خداوند مناجات کنی، حرف بزنی، ذکر. استغفار هم ذکر، دعا هم ذکر، تسبیح هم ذکر، تحلیل هم ذکر. بنابراین ایشان میخوان نتیجه بگیرن که همونطور که علامه مجلسی فرمودن مطلق ذکر در رکعت سوم و چهارم کافی است. این کلام فقیه همدانیه. خب در جواب ایشان ما عرض میکنیم که اولا البته چون ایشان از مخالفت مشهور قدری وحشت میکنن گفتن که مفاد احادیث اینه، ولیکن چون خلاف مشهوره لایخلن اشکالن، از اشکال خالی نیست، ولی اون چه از اخبار ما استفاده میکنیم اینه که گفتیم که متقضی کافی باشه. ولیکن خب یرد علیه اولا که واو برای تنوی بودن خلاف ظاهره، واو که معنی او نیست، واو برای جمعه، اکرم زیدن و عمران، یعنی زید و عمر هر دو را اکرام کن. هر کجا واو به کار بره مقتضای ظهور واو آن است که جمع بشه بین معطوف و معطوف علی، معطوف علی های متعدد، حالا سرچوش باید جمع باشه. ایشان میگه واو برای تنویعه نه برای جمع، این خلاف ظاهر. بله ایشان جمع دیگه، ایشان حالا کلام ایشان عرض کنه. بس بنابراین معلوم میشه به این که واو ایشان میگن برای جمع است، برای تنویع است، هر یک از اینا کافی است و هر یک از اینها را برای اینکه جامعه بین همه اینا درست کنه، دعا و تحمید و همه ذکر، جامعه بین همه اینها ذکر است و شاهد این خبر سوم باب، خبر علی ابن حنظله است، چون اونجا داره این شیط قرأت و این شیط این که فذکر الله، چون این طور گفته بس معلوم میشه وا برای تنویعه و این نوها مختلفن و چون نوها مختلفن جامعه دارن، جامعه بین انواع مختلفه چه مطلق ذکر، این طور گفتن. خب اولا که وا خلاف ظاهره که برای گفتیم تنبیه باشه، ظاهر چیه؟ بله گاهی آمده خلاف ظاهر زیاد، مجاز زیاد ما داریم، اما ظاهر ما تابع ظواهر الفاظیم. ظاهر واون است به این که این جمع باشه اولا، و ثانیان این دقت کنیم این ثانیان، چون اینو با کلمات دیگه هم داریم، و ثانیان بنده فکر می‌کنم به این که این روایات اشاره به یک چیز خارجی است، اشاره به معهود متعارفی است. تسبیح اگر میگن یک تسبیحی در اون زمان معمول بوده، در رکعت سوم و چهارم میخواندن، اشاره به اونه. ذکرم اگر میگه اشاره به اونه. شاهد چیه؟ چون چند روایت داریم که این شیط قرأت، این شیط مثلا بنویس که فذکر الله، قرأت اشاره به چیه؟ هر قرأت کافیه؟ نه، کدام قرأت لازمه؟ هم لازمه، بچنان که کلمه قرأت زیاد داریم، مسلمن هر قرائت کافی نیست و قرائت اشاره است به اون قرائت متعارف، قرائت متعارف هم فاتحة الکتابه، تسبیح اشاره است به اون تسبیح متعارف. همچنان که ما نمیتونیم در کلمه قرائت و تقرأ اطلاق اخذ کنیم، چون متکلم یه وقتی میتونیم ما به کلامش اطلاق اخذ کنیم که از اون جهتی که میخواییم اخذ به اطلاق کنیم از اون جهت در مقام بیان باشه، به یکم نسب قرینه نکرده باشه، اینجا قرینه هست. برای اینکه هر وقت به اشخاص میگفتن که این شیطه در رکعت سوم و چهارم فقره و این شیطه فذکر، فقره معنی چیه؟ این فقره و تطل کتاب، چون که این کلمه فقره اشاره متعارفه، تسبیح هم اشاره متعارفه. متعارف چی بوده؟ متعارف این بوده که در نمازها میخواندن سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، این اشاره به اون تسبیح متعارفه. و چند تا روایت اینطوره، رو دقت کنید که بنده اینجا نمونه هاش عرض کنم. بنده نوشتم و ظاهر ان المطلقات الوارده فی الباب من قبیل قوله فی الخبر الثانی خبر معاویه بن عمار فقر فیه ما و ان شئت فسبه، این خبر دوم از باب 42 و قول علیه السلام ان شئت سبحت و ان شئت قرأت، خبر سه از باب 42 و دیگر لیس فیهن قرائه انما و تسبیح و تحلیل و تکبیر و دعا، خبر شش از باب 42، یا اینکه خبر سه از 51 لعیل لتن سارت تسبیح و رکعتین افضل من القرائه، تسبیح افضل از قرائته. ما کدام تسبیح نمی کدام قرائت نمیگه، چون اینکه قرائت معلوم قرائت متعارفه، تسبیح هم تسبیح متعارفه. خبر چهار از باب 51 انما وجود القراءه فرکتین و تصریف الاخرتین لین علت، قرائت و رکعتین اولتین. چه کدام قرائته؟ اون قرائت فرما معنی تمام بشه، گوش کنید، وسط حرف من تمام بشه بتون شد. خب خبر چهارم از باب 51 که میگه جود القرائه فل اولتین برای این علت، جود التصریف الاخیرتین برای این علت. باز خبر ششم از باب 51م، عشر رکعات لیس فیهن عشر رکعات فیهن قرائه، سبع لیس فیهن قرائه. خبر نه از باب مذکور باب 51، حضرت علی علیه السلام اذا صلى يقرا في ركعتين اولتين يسبح في الاخرتين، يقرا في الاول يسبح في الاخرتين. خبر ده ايما افضل القراءه بالتسبيح. خبر 13 مثلا اذا كنت امام قوم فعليك ان تقرا مثلا. خب چنان که در تمام این روایات قرائت نمیشه اخذ کنیم به اطلاقش، مراد از قرائت قرائت متعارف است، نه قرائت حمد و سوره. در مقابلم تسبیح چی؟ تسبیح متعارفه. بس اینا اشاره است به یک معهود متعارفی. چون چنان که قرائت اشاره است به یک معهود متعارف که قرائت فاتحه الکتاب باشه، تسبیح هم اشاره است به اون چه معهود و متعارف بوده. نمیتونیم ما بیاییم مطلق ذکر میزنیم اطلاق اخذ کنیم. پس چنان که لایم کنیم اخذ به اطلاق نسبت به تقرأ و قرائت، برای خاطر اینکه قرینه هست، قرینه همون تعارف و معهودیته. گر کلمه فذکر الله یا کلمه مثلا تسبیح هم اینطوره، نمیتونم بگیم مطلق ذکر کافیه، برای خاطر این اشاره است به اون چه که معهود و متعارف بوده. خود همین در رساله های خودشان اینا نشون سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله کرد. برای اینکه در مدرسه که بحث میکنن در کتاب های جای خوی مثلا هم رساله شاست، در کت سوم چهارم میگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اله الا الله، در مستند رو میگه مخیری بین اینها، ولی اینطور میگن. چرا؟ برای خاطر اینکه اون چه که میان مردم متشرع و متعارف است تسبیحات اربع است. مقصود بنده این است که این کلمه فذکر الله اطلاق نداره، چون این کلمه تقرأ چون در مقابل اطلاق نداره، چون که تقرأ و یقرأ و قرائت اشاره است به اون معهود متعارف که همون حمد و سوره باشه، و ذکر الله و سبحته و تسبیح هم دعا ها، اینا همه اشاره است به اون چی که معهود و متعارفه. خب بعضی ها البته حمل بر استحباب کردن استغفار را، چون هیچ کس قائل نشده که در رکعت سوم چهارم استغفار لازمه، از نیت اون روایت ناچار شدیم که هیچ عمل نکردن حمل کنیم بر اینکه استحباب حمل کنیم. به نظر بنده سه چیز ما باید در نظر بگیریم تا مطال مورد بحث روشن بشه. اول سند اخبار رو در نظر بگیریم، با سند حسابشان بکنیم. بعض که سندن ضعیفن یا مثل اشتباه حجت بلا حجتن که دیروز عرض کردیم، خب اونا کاری از پیش نیم بره. دوم این است که باید دلالتشان رو در نظر بگیریم، ببینیم که از لحاظ دلالت واو جمع است، واو تنبیه است، به دلالت مربوط میشه. سوم باید ببینیم که مشهور فقها به کدام یکی از اینا عمل کردن و از کدام اعراض کردن. ما مبنمان به آقای خوی رحمت الله علیه از این جهت فرق داره، ایشان همون سند را میزان میدانه، صحت و سقم سند میزانه، دیگه به این که مشهور عمل یا اعراض اینا هیچ کدامشان رو مؤثر نمیدانه. ولی چون گفتیم ما قائلیم که خبر از این جهت حجت، از جهت بنای عقلا بر حصول اطمینان، در صورتی ما اطمینان به صدور پیدا میکنیم که خبری باشه فقهای بزرگ از اون اعراض نکرده باشن. اگر یک خبر در اعلی درجه صحت هم باشه از اون فقها اعراض کردن، ما اطمینان به صدور پیدا نمیکنیم. مسلما معارض بوده به اقوامنها و ادلمن، اون تا به دست ما نرسید. خبر ضعیفی شد فقها به اون عمل کردن، اطمینان به صدورش پیدا میکنیم، قرائنی بوده که از اون قرائن مطمئن به صدورش بودن. با توجه به این سه چیز، سند و دلالت و دیگر هم این که فقهای ما مشهور، بزرگان فقهای ما چطور در اینجا مشهور داشتن. یه از آقای بروجردی رحمت الله علیه یادم است که از ایشان سوال شد که خب در باب استنجا روایت صحیح داریم که اگر از قطرات مای استنجا که سابقا با آب قلیل نوعاً صورت می گرفت به بدن انسان ترشح کنه یا به لباس ترشح کنه، فرمودن به این که نابعثه، اشکال نداره، برای این که وقت پرسیده لمس هاره لابعثه به، چرا اگر از قطرات مای استنجا به بدن، چون که آب قلیل به ملاقات نجس میشه، اما در مای استنجا خصوصیتی هست تا رنگ و بو و طعمش تغییر نکرده مای استنجا به بدن یا لباس حسابت کنه پاکه، با اینکه آب قلیل بایستی وقتی ملاقات نجس بشه دیگه. این احد اوصاف ثلاثه تغییر مؤثر بودن در آب کر و جاریه نه در آب قلیل. اما در باب استنجا اگر احد اوصاف ثلاثه اش تغییر نکرده به لباس یا بدن اصابت کرد نجس نیست. از حضرت میپرسن که چرا این طوریه؟ میفرمان خودشان اوت هدری لمسار لا وعصبه لان الماء فی اکثر من القذر، برای خاطر اینکه آب از قذارت بیشتر است، از این جهت است که پاکه. خب اگر ما این علت را بگیریم باید همه جا در آب قلیل هر کجا آب بیشتر شده از نجاست بگیم پاکه، ولی نمیگن، میگن به مجرد ملاقات در آب قلیل منفعل میشه. یکی از آقای بروجی سوال کرد که خب این علت هست، حکم باید تابع علت باشه، شما چرا فتوا نمیدید که این که در آب قلیل اگر احد اوصاف ثلاثه تغییر نکنه پاکه و میگید به مجرد ملاقات نجس میشه؟ منظوره که مثل مانن فیه فعنه ها تحمیدون و دعا مثل مانن فیه. اشان فرمودن که مشهور به این عمل نکردن، مشهور نگفتن که در آب قلیل هر کجا آب از قذارت بیشتر شد پاکه، مشهور گفتن که آب قلیل به مجرد ملاقات نجس میشه. خلاصه این شأن مشهوره، شهرت این اندازه اهمیت داره. فقهای بزرگ ما که اینها بالاخره با اون دقت و اون تقوا در مقام استنباط و استفاده از اخبار مشی میکردن، اگر دیدیم که جلد فقها، کل فقها از یک مطلبی اعراض کردن، خب بس در اینجا روایت داریم که سه دفعه بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله کافیست. این فقط مجلسی مثلا در میان فقها مثبت داده، تعداد خیلی قلیلی، خب باید در نماز ها. بله بله، همین عرض کردم که اصول اطمینان، چون عرض کردم چون ملاک تکلیف اینه، ملاک در حجیت اخبار آحاد ملاک اینه، ملاک در حجیت اخبار آحاد حصول اطمینان به صدوره. یه وقت ما میگیم که روات نسای خویی، ما متعبدن هر روایتی که رواتش عادل یا موثق باشه حجت میدانیم. این تعبد ماننده، هر کدامشون نباشه حجت نیست. یه وقتی نه خیر، ما از این جهت قائلیم به حجت اخبار از راه بنای عقلا، تعبد در کار نیست، بنای عقلا هم بر اینه که هر خبری که موجب اطمینان باشه اون را حجت میدانند. اگر میزان این باشه که عرض میکنم که این است، در این صورت یک خبری در اعلی درجه صحت هم باشه. اگر فقهای بزرگ ما خلفن عن سلفن از اون اعراض کردن و اون فتوا ندادن، دیگه ما اطمینان به صدور این خبر نداریم. این خبر یا لم یستر یا صدره هم معارض بوده به اقوا، یا اینکه عدل از این اطمینان نداریم. همین، بنابراین سه چیز باید در نظر بگیریم. این سه چیز که عرض کردم معلوم شد. بعد از این سه چیز که سوال کلام آقای خویی هم بریم، آقای خویی فرمودن که چند تا خبر صحیح در این باب داریم. اون خبری که میگه 9 تا کافی سندش صحیح بود، بله. اون خبرم که میگه 4 تا کافی خبرش صحیحه. بعض اخبار دیگه هم داریم با سندشان خوب هست، مثل سه دفعه میگه سبحان الله سبحان الله سندش خوبه، ادنا ما یوزی من القبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ایشان گفته ما مخیریم، ما مخیریم بین عقص به این سه ها، هر کدام را عقص کنیم با عمل میکنیم. گفته هر چند ظهور در وجوب تعیینی دارن، ولی واسطه معارضه هم میکنیم بر واجب تحقیر بودن. ایشان اینطور فرمودن. خب ما هم ایشون عرض کنیم که بله ولی صحیح بودن تنها کافی نیست، باید ببینیم آیا مورد اعراض قرار گرفته یا قرار نگرفته. نراقی در مستند گفته تأخیر در بین همه اونها. خب به ایشون هم میگیم نخیر دو چیز رو باید در نظر بگیریم، سند در نظر بگیریم یک مطلب، عمل مشهور اعراض مشهور هم یک مطلب. آقای حکیم در مستمسک گفته دو تاش که صحیح هستن و دوتا رو گفته، یکی نه یکم چار، این دوتا را باید بینیم بین که تأخیر بین این دوتا. باز به ایشون هم میگیم که اون که نه تا باز مورد عمل متشرع مورد عمل فقها نیست، تعداد قلیلی از فقها گفتن، بنابراین بس مبنایی میشه که خبر پنجم از باب چهارم که دلالت داره یک مرتبه تسبیحات اربعه کافی، سندش صحیح، دلالتش بسیار خوب و اشهر اقوال هم هست، اینا جامع شرایط حجیت مختار بایستی این باشه. خب این چهارشنبه بود و این اندازه بس کافی است. خب بقیه انشالله روز بقیه روز روز شنبه انشالله. عرض کنم باعث میشه که اطمینانی که نه طریق نه موضوع بین، باعث میشه اون اطمینان ما متزلزل بشه. ما باید اطمینان به صدور داشته باشیم که این خبری جامع شرایط از معصوم صادر شده و معارض به اقوا و عدل نبوده. وقتی که این خبر مشهور به این عمل کرده باشن یا اعراض نکرده باشن، مشهور اعراض نکرده باشن اطمینان سر جاشه، ولی همینقدر که مشهور اعراض کردن دیگه اون اطمینان به صدورشه که شرط حجیت خبر واحده ما نداریم. خب در چهارشنبه گذشته ما یک مناسبتی درباره عصمت صدیقه کبرا علیه الزهرا سلام الله علیها که بحث میکردیم، آیه تطهیر را بنده ذکر کردم. بعدن بعضی از برادران گفتن در آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیه 33 از سوره احزاب، سوره 33 قرآن کریم، این آیه این اراده خداوند، این آیه اراده تشریعی است یا اراده تکوینی است؟ به ایشان ما قول دادیم که هفته آینده که امروز باشه درباره این آیه بیشتر بحث کنیم. از این جهت یک مقداری درباره این آیه کریمه بحث میکنیم. آیه کریمه این است که وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاح و آتین الزکا و اعتین الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و قرنه فی بیوتکن، نه حالا صدر آیه قرنه چه صیغه است؟ بله نه اصلش چیه؟ چجوریه؟ از چه ماده است؟ ماضیش چیه؟ مضارعش چیه؟ خب اون بعدن فکر کن. عرض کنم که بله این اصلش اقرار نبوده، از قره یقرس اصلش اقرار نبوده، بعضا گفتن یا از باب مفاهله از قره یقرس، تفسیر المیزان هر دو را گفته. آیا باب قره یقرس یا باب قره یقرس؟ الله یقار علا کذت ظالمن ولا سقب مظلوم، از اون بابه حالا از اون باشه. خب در تفسیر المیزان جلد 16 صفحه 327 که متعرض مطلبه، جلد 16 المیزان صفحه 327 گفته است که چند مطلب گفته. اول این که در آیه دوتا قصر و حصر است. یک حصر در این که اراده کرده خداوند اذهاب رجس را و تطهیر را، دوم این که این اذهاب رجس و تطهیر مخصوص و محصور نسبت به اهل بیت علیه السلام. خب مراد از اهل بیت چیست؟ مراد از اهل بیت یک بحث نیست، مراد از اهل بیت چیست؟ یک بحث نیست مراد از اذهاب رجس و پدید آوردن تطهیر و طهارت چیست؟ اما مراد از اهل بیت در اسباب نزول آیه، روایات از طرق عامه و طرق خاصه، که ایشان میگه از طرق عامه بیش از طرق خاصه 40 طریق، ایشان میگن از طرق عامه و 30 طریق از طریق خاصه هست که مراد از اون پیغمبر صلوات الله علیه و آله، حضرت امیر علیه السلام، فاطمه سلام الله علیه و حسین علیه السلام، لا یشارکهم فیها غیرهم. این مراد از اهل بیته که اینجا مثل که این روایت دولت داره که مراد افراد خاص مراده. بله، حتی بیشتر این روایت که از ام سلمه وارد شده و آیه هم در خانه ام سلمه نازل شده، خود ام سلمه میگه که من رفتم نزدیک زیر اون عبا برم، پیغمبر قبول نکردن و معلوم میشه ام سلمه که ازواج نبی هست جز اهل بیت نیست. خب یک بحث این است که این آیه به اون قبلش چطور جدا میشه؟ چون این قرن فی بیوت کنه که صدر آیه است راجب زوجات پیغمبر صلوات الله علیه و آله است، وقت این راجب اهل بیت باشه، هرچند که لحنم عوض شده، چون قرن فی بیوت کنه همه جمع مؤنثه، اما اینجا میگه انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. عنکم انکم میگه، اونا با این کمش جنیمان نسن دیگه، قرن فی بیوت کن ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت اولا، امثال اینها قبلش هم همینطور داره دیگه، اتین الله و رسول هم داره دیگه، ولی اینجا که میرسه میگه یعنی که احکم اهل البیت یرید الله لیوز انکم رکس اهل البیت، انکم جمع مذکر میاره، لحن عوض میشه. وقت چطور شده که این آیه که صدرش درباره زوجات پیغمبره، و عرض کنم به این که در وسط مربوط باشه به اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیه و آله؟ این خب جوابش این است که آیات قرآن اینطور که الان هست و بوده به امر پیغمبر صلوات الله علیه و آله تنظیم شده. قرآن مثل کتاب نیست که یه نفری کتاب که بین مثل اون کتاب فصل فصله، فلان فصل مربوط به فلان موضوع از اول تا آخر، نه اینطور نیست، به تدریج در وقایع و حوادث مختلف نازل شده و پیغمبر صلوات الله علیه امر کرده یک آیه ای را یا نصف آیه را در فلان جا قرار بدن. این نظیر هم داره، آیه نظیر اینه درباره قدیر قم و مسئله ولایت، آیه 3 از سوره مائده، حرمت علیکم میته و دم و لحم و خنزیر، میاد منخنقه و موقوزه و متردده و نتیحه و اینا، میگه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و زدتکم الاسلام دین، و بعد دوباره فمن اضطر فی مخمصت، آیه مربوط به میته است، ذیلش هم مربوط به میته است، صدرش هم میته مربوط به، وسط آیه مربوط به قدیر خمه. این چطوری بوده؟ چه ربطی و چه مناسبتی بین جریان نسب ولایت و قدیر خم و موضوع میته است؟ اینا یک تعبدی است، پیغمبر صلوات الله علیه و آله آیات را به این ترتیب تنظیم کرده. بنابراین اگر آیه تطهیر در وسط آیه مربوط به زوجات و نبی قرار بگیره، این دلیل نمیشه که آیه شامل زوجات و نبی هم باشه، نه، اون صدر آیه مربوط به زوجات و نبی است، ولی این ذیل انما یرید الله مربوط است به اهل بیت علیهم السلام. دستکاری را هم اصلا و ابدا قبول نداریم، دستکاری در قرآن به هیچ عنوانی ما قبول نداریم. خب یه وقتم بحث کردیم، بعد آیا مراد از رجس چیه؟ مراد از رجس مراد از رجس، خب رجس هم قذارت ظاهری رجس میگن، هم قذارت باطنی را هم رجس میگن. در قرآن کریم در هر دو مورد آمده. مثلا لحم خنزیر فإنه رجس، سوره انعام آیه 145. این رجس پلیدی ظاهریه، گوشت خود. گاهی هم نسبت به قذارت باطنی آمده، مثل شرک و کفر و اثر عمل بد. و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم، کسانی که منافقینن در قلبشان مرض، رجسی خداوند بر رجس اونها افزود. این رجس، رجس معنوی است، رجس باطنی مراده. یا که به من این آیه 125 از سوره توبه بود، و من یورد ان یزله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کذلک یجعل الله رجس علی الذین لا یؤمنون. این رجس معلوما رجس باطنی و معنویه. خب حالا ایشان میگن آیه طباطبایی رحمت الله، رجس یک ادراک نفسانی است، یک حالت نفسانی است، اثر شعوری است. قلب انسان اگر به اعتقاد باطل گرایش داشته باشه رجسه. در قلب انسان اثر عمل سیئه به وجود بیاد رجسه. انسان در قلب فکر انجام عمل بد را بکنه رجسه. این پلیدی اذهاب رجس. رجس هم لامش لام جنسه، یعنی خداوند خواسته هر هیئت پلیدی که در نفس به وجود بیاد که اون هیئت پلید گرایش به اعتقاد باطل داره، گرایش به عمل بد داره، فکر انجام عمل بد داره، اینا رو خداوند میخواد که زایل کنه. وقتی میگه منطبق میشود بر عصمت الهیه، که عصمت الهیه صورتی است در نفس انسان، انسان رو حفظ میکنه از اعتقاد باطل و فکر عمل سیئ و بد. عصمت خیلی بالاتر از عدالته. مراد از تطهیر چیه؟ تطهیر همینه که اثر رجس را از بین ببره، در مقابل اون اعتقاد حق، فکر خوب، گرایش به کارهای خوب به وجود بیاره. خب حالا اراده چیه؟ حالا میرسی به اراده. این اراده آیا انما یرید الله یذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اراده تشریعیه است یا اراده تکوینیه است؟ خب باید اراده تکوینیه باشه، چون اراده تشریعیه با تکوینی فرقش اینه. اراده تکوین خداوند عالم ارادهش تعلق پیدا کنه، یک موجود را به وجود بیاره. انما امره اذا اراد شيئا يقول كن فيكون، این اراده تکوینیه است که اراده تعلق پیدا کرده بر تکون یک موجودی از موجودات کونیه. حالا تکونش وجودن یا اینکه نفیش، خلاصه بر موجود تعلق پیدا کنه بدون واسطه اراده انسان. اما هر کجا که اراده خداوند تعلق پیدا کرده بر یک عملی به واسطه اراده انسان، خدا اراده کرده مردم نماز بخونن، چه اراده تشریعیه؟ خدا اراده کرده مردم نماز بخونن، یعنی خدا اراده کرده مردم ان اختیار و ارادته نماز بخونن. خداوند اراده کرده که مردم حج برن، یعنی خداوند اراده کرده تشریعیه است مردم به اختیار خودشان به حج برن. مثالی بزنم، مثلا یک فقیری در خود ما هم دو تا جوری اراده هست. یک فقیری مثلا میخواد از شما 100 تومان، از پول شما 100 تومان داشته باشه. یه وقتی هست که این فقیر میاد دست دراز میکنه از جیب شما پول برمیداره و شما اصلا خبر ندارید. این یه جور اراده، یه جور خواسته، اراده کرده پول 100 تومان از شما داشته. یه وقتی میاد به شما التماس میکنه آقا جان یه 100 تومان من بده، پول لازم دارم. و شما بگید اولی تکوینیه، دومی تشریعیه. اولی بدون اراده شما می‌خواست پول شما رو 100 تومان شما رو ببره، این تکوینیه است. دومی نخیر می‌خواد شما پول را با اراده خودتان بهش بدید. بس اگر دست کرد جیب شما 100 تومان برداشت، این اراده تکمیلی است. اگر از شما التماس کرده شما به قصد قربت خودتان اسارت من دارید چون چه تشریحیه فرض خداوند هم دو جوری داره. یه وقت اراده میکنه یک کار را خودش بلا واسطه انسان انجام بده، این اراده تکمیلی. وقت نگه میخواد یک کار را انسان با اراده خودش انجام میشه تشریحیه. اینجام خداوند متعال خواسته است از اهل بیت علیهم السلام رجس را ازاله کند و خداوند متعال خواسته است به اونها طهارت بدهد و تطهیرشان بکنه. این تکوینیه است. چون اهل بیت را خداوند کارش بوده اسباب دیگه، اهل بیت را اولا خلقتن ممتاز آفریده، خلقت اونها با خلقت ما فرق داره. خلقتن روایات زیادی نور اونها، وجود اونها قبل از خلقت آسمان ها و زمین خلق شده و اینا، خلاصه خلقتا امتیازی بین اون و ما هست. دومین بله بله خب البته خلقتا بله عرض کنیم بله خلقتا ممتازن اولا، دوم از لحاظ ایمان و اعتقاد و مجاهدات و ریاضات و زحمت و تحمل طاقت و عبادات اینها، این است که این دو چیز، اون اولی یک خلقت ذاتاً ممتازه، دوم یک امر اختیاری است که از لحاظ مجاهدات و تحمل مشقات و عبادات اینها، خب شب تا صبح نماز خواندن، شبی هزار رکعت نماز خواندن، در جهادها اونطور مثلا فداکاری کردن و امثال اینا، این دو جهت. البته معصومین مختارن، مجبور نیستن، ولی انضمام این دو جهت به اون به هم دیگه یک امتیازی به وجود آورده که از این جهت خداوند خواسته است که به تکوینن اهل بیت علیهم السلام ادرس تطهیر کنه، عرض کنم به این که براشان طهارت بده، برای خاطر اینکه اشتباهی هم نشه. در جلد پنجم عبدالرحمن پیغمبر صلی الله علیه هر روز موقع نماز تا نه ماه می اومد در خانه اهل بیت به این آیه را می خواند. حالا بقیه باز باشه ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.